ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. شرکت خودروسازی فلکس واگن میگوید هنوز برای خروج از بازار ایران تصمیمی گرفته نشده است. شرکت نفتی چنای هند واردات نفت از ایران را متوقف میکند. و وزیر خارجه امارات میگوید منطقی است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بخشی از مذاکره با ایران باشند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی شرکت خودروسازی فولکس واگن گزارش داد که این شرکت هنوز درباره خروج از بازار ایران در پی بازگشت و تحریم‌های آمریکا تصمیم نگرفته است. این اظهارات در پی انتشار گزارش خبرگزاری بلومبرگ ابراز شد که به نقل از ریچارد گرنر سفیر آمریکا در برلین خبر خروج این شرکت آلمانی از ایران را اعلام کرده بود. یک سخنگوی فولکس واگن به خبرگزاری فرانسه گفته است این شرکت از همه قوانین ملی و بین‌المللی تبعیت می‌کند و همچنین آثار احتمالی بازگشت تحریم‌های آمریکا را نیز در نظر می‌گیرد. یک منبع آگاه نیز در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که گفتگوهای این شرکت آلمانی با دولت آمریکا در این زمینه هنوز به نتیجه نرسیده است. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که حتی اگر فولکس واگن به طور کامل قوانین تحریمی آمریکا را رعایت کند، همچنان میتواند تحت استثناهای بشردوستانه به تجارت محدود با ایران ادامه دهد. فولکس واگن حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که پس از 17 سال برای اولین بار خودروهایش را در بازار ایران ارائه خواهد داد. شرکت نفتی چنای هند به دلیل تبعیت از تحریم‌های نفتی آمریکا واردات نفت خود از ایران را از یک ماه دیگر متوقف می‌کند. شرکت بازرگانی نفت ایران که از بازوهای تجاری شرکت ملی نفت است، سهمی 15% از این شرکت هندی دارد. این شرکت دو پالایشگاه با ظرفیت تولید 230,000 بشکه نفت در روز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم پس از آن گرفته شده که شرکت بیمه هند به چنای هشدار داده بود که با بازگشت تحریم‌های آمریکا در آبان ماه دیگر نمی‌تواند این شرکت را تحت پوشش بیمه قرار دهد. به گزارش رویترز، این هشدار موجب شد که شرکت چنای برنامه واردات 1,000,000 بشکه نفت از ایران در ماه آینده میلادی را ملغا کند. رویترز پیشتر تخمین زده بود که صادرات نفت ایران به هند در ماه آینده 10,000,000 تن باشد که حال با تصمیم اخیر این میزان کاهش می‌یابد. با امتناع شرکت چنای از خرید نفت ایران، تنها دو پالایشگاه ماناگالور و هندوستان که دولتی است به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند. ایالات متحده آمریکا روز 13 آبان تحریم‌های نفتی علیه ایران را باز می‌گرداند و در تلاش است صادرات نفت ایران را به صفر برساند. و سرانجام این که انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی میگوید کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید در هر گونه مذاکره با ایران درباره برنامه موشکی و همچنین نقش تهران در منطقه حاضر باشند. آقای قرقاش در حساب توییتر خود و در واکنش به گفته‌های یک مقام آمریکایی در این باره نوشت دستیابی به چنین توافقی بسیار مهم است و ضروری است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بخشی از آن باشند. وزیر خارجه امارات همچنین به تهران توصیه کرده است که برای جلوگیری از اعمال تحریم‌ها پیشنهادات آمریکا را به طور جدی ارزیابی کند. روز چهارشنبه برایان هوک رئیس کارگروه اقدام ایران گفته بود ایالات متحده به دنبال دستیابی به پیمانی با ایران است که هم فعالیت‌های هسته‌ای و هم برنامه موشکی را در بر بگیرد. برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی در دوران مذاکرات هسته‌ای خواستار گنجانده شدن انتظارات آنها در توافق بودند و پس از خروج آمریکا از برجام از این اقدام حمایت کردند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. بریم بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. یکی از پست هایی که پارلمان عراق باید انتخاب کنه پست ریاست جمهوری است که طبق تقسیم بندی های عرفی صورت گرفته پس از سرنگونی نظام صدام حسین باید از میان کردها انتخاب بشه. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا سلام میکنم به تو.
سمیرا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، ما هفته جاری شاهد انتخاب رئیس پارلمان بودیم در عراق، اما همچنان مسئله رئیس جمهور باقی است و کسی انتخاب نشده. آخرین تحولات مربوط به این پست چه هست؟
بله سمیرا، در خبرها داشتیم که اتحادیه میهنی کردستان بر همساله رو نامزد این سمت کرده. در سالهای اخیر همواره ریاست جمهوری متعلق بوده به اتحادیه میهنی کردستان و ریاست اقلیم کردستان متعلق بوده به حزب دموکرات. الان آقای برهمساله که یک سال پیش حدودا از اتحادیه میهنی جلا شده بود، روز گذشته به این حزب برگشت، به سمت دستیار دبیر کل، همون سمت قبلی خودش برگشت و در بیانیه رسمی اتحادیه میهنی اعلام کرد که برهمساله رو معرفی میکنه برای ریاست جمهوری. برهمساله نخست وزیر اسبق اقلیم کردستان هم هست، یعنی قبلا سمت اسرائیل داشته و معاون رئیس جمهور عراق هم در دوره بوده، از شخصیت های دیپلمات کرد عراقی به شمار میاد. اما مسئله این هست که حالا حزب دموکرات کردستان موافقت میکنه با این مسئله یا نه، هنوز اعلام نشده. گفته میشه امروز قرار هست جلسه در این زمینه تشکیل بشه. اگر توافق بشه در نهایت نامزد رئیس جمهوری از سوی فراکسیون کردهای پارلمان عراق معرفی میشه. اگر اختلاف میان اونها باشه به نظر میرسه مسئله میره برای رأی‌گیری در داخل پارلمان.
ایلیا، در مورد انتخاب نخست وزیر چه؟ آیا در اون مسئله پیشرفتی حاصل شده یا نه؟
در حقیقت گفتگوها ادامه داره. هم از روز پیش تا الان هنوز برجسته‌ترین اسمی که مطرحه عادل عبدالمهدی هست، از شخصیت‌های سابق مجلسان از اسلامی علوی عراق که این بار به اسم شخصیت مستقل مطرح شده. گفته شده که مرجعیت در مجلس مخالفتی با آقای عبدالمهدی نکردن، اما خب همینطور که میدونی در عراق طرفهای مختلفی تاثیرگذار هستن و معمولا باید توافقاتی انجام میشه تا شخصیت ها به پست کلیدی دست پیدا کنند. در این زمینه هم مذاکرات گسترده ادامه داره تا در نهایت اسمی مطرح بشه. هنوز مشخص نیست که آخرین اسمی که بهش دست پیدا میکنن چه شخصی خواهد بود.
و این یا در یک خبر دیگه در رابطه با عراق، گزارش‌های بوده حاکی از اینکه نیروهای امنیتی در کرکوک با شهروندان کرد بدرفتاری کردند و وزیر کشور عراق هم دستور تحقیق داده در این رابطه. ماجرا از چه قرار بوده؟
نمایندگان عضو اتحادیه میهنی در پارلمان عراق بیانیه‌ای صادر کردند و متهم کردند نیروهای امنیتی رو در بعضی از مناطق کرکوک بدرفتاری با کردها، به دستگیری افراد بدون دلیل و بهانه، شکنجه اونا و شکستن دست و پاشون و مجبورشون کردن به اعترافایی که صحیح نیست. در این بیانیه اومد، البته بیانیه مقاله دیگه هم داشته و اون اینکه اعضای گروه داعش در کرکوک از آزادی نسبی در بعضی مناطق برخوردار شدن و رفت و آمد میکنن. در واکنش به این بیانیه وزیر کشور عراق آقای قاسم العراقی دستور تحقیقات صادر کرده، هم در مسئله بدرفتاری با شهروندان کرد در کرکوک و خواستار مجازات عاملان احتمالی این مسئله شده اگر صحتش ثابت بشه، هم خواستار اون شده که در مسئله دوم، یعنی رفت و آمد نیروهای داعش، هم تحقیقات گسترده صورت بگیره.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود با جزئیاتی از انتخاب ریاست جمهوری و نخست وزیر در کشور عراق.
اوضاع علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد،
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه، لباس پاره میکنن بعد کسی میاد.
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هستید.
آقا یه جون دارید، بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سر عباس عکس اون عوضی کنه اون بالا رو دیواره بکن اونو.
به رغم اختلافات آمریکا و چین بر سر نابرابری‌های تراز بازرگانی، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که همکاری‌های دو کشور در زمینه داد و ستد انرژی در حال گسترش. مقام‌های وزارت انرژی آمریکا هم از گسترش صادرات نفت خام و گاز مایع به چین خبر می‌دهند. جزئیات رو بشنوید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز بامداد چهارشنبه از قول مقام‌های دولت چین گزارش داد که این کشور همکاری‌های مؤثری در زمینه انرژی با ایالات متحده آمریکا آغاز کرده است. انتشار این خبر در حالی است که اختلاف‌های عمیق بین دو کشور در مورد تراز مبادلات بازرگانی همچنان ادامه دارد. با این حال مقام‌های وزارت انرژی آمریکا نیز روز چهارشنبه از گسترش صادرات نفت و گاز این کشور به چین خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های وزارت انرژی آمریکا می‌گویند که صنعت انرژی ایالات متحده به روی چین گشوده است و انتظار می‌رود که روابط دو کشور در این زمینه بسیار محکم خواهد بود. منصور کشمی، استاد دانشگاه و کارشناس امور انرژی فسیلی در شهر دالاس ایالت تگزاس، می‌گوید که صادرات نفت و گاز آمریکا به کشورهای شرق آسیا مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در حال گسترش است.
به طور کلی ما باید توجه داشته باشیم که آمریکا سعی میکنه که یکی بزرگترین صادرکننده انرژی باشه و پیشرفت بسیار زیادی هم انجام شده. در مورد چین، آمریکا وقتی جمهوری اسلامی رو تحریم کرد که نفتش خریداری نشه، چین چون بزرگترین مشتری خرید نفت ایران بود قبل از این تحریم ها، بالاخره باید یه جوری تامین میشد. بنابراین آمریکا نه تنها به کشورهای شرق آسیا، ژاپن و کره جنوبی اینها نفت فراوانی میده، میفروشه، به چین هم در حدود 300 هزار بشکه در روز همین الان میفروشه. ولی چینی ها در فکر این هستن همین اخیراً که 10% تعرفه گمرکی به گاز مایع آمریکا اضافه کنن. ولی باز با همه حرفا چین یکی از بزرگترین وارد کننده انرژیه، احتیاج داره. منظورم اینه که چینی ها دنبال منافع ملی خودشون هستن، تا اونجا که بتونن دنبال خرید انرژی هستن به هر ترتیبی شده، هم از آمریکا هم از کشور مثلا ونزوئلا وارد خواهند کرد.
وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی بر این نکته تاکید کرد که چین امروزه بزرگترین مشتری گاز مایع در جهان است و میکوشد که سوخت صنایع خود را از زغال سنگ به سوخت‌های جایگزین و گاز طبیعی تغییر دهد. وال استریت جورنال می افزاید که انتظار می رود ایالات متحده که بار دیگر به عنوان غول قدرتمند انرژی به ویژه عرضه کننده گاز مایع ظهور کرده، سهم بزرگی در این زمینه احراز کند. این روزنامه اظهار نظر کارشناسان بازار سهام نیویورک را بازتاب داده که گفتند بزرگترین زمینه داد و ستد بین آمریکا و چین معامله گاز طبیعی خواهد بود و تولید کنندگان نفت و گاز در آمریکا مشتاقانه در انتظار پروژه‌های صادرات انرژی هستند. آقای کشفی، کارشناس انرژی فسیلی در دالاس، میگوید که ایالات متحده رهبری انرژی جهان را به خود اختصاص میدهد.
آمریکا سعی میکنه که رهبری تولید گاز و نفت و فروش صادرات اون را به عهده بگیره. این یکی از هدفهای بزرگ پرزیدنت ترامپ هست و ژاپن، کره جنوبی و بعدم بعضی کشورهای اروپایی که باز نفت ایران میگرفتن مثل اسپانیا، ایتالیا، تمام نفت و گازشون فعلا اگه از ایران نمیگیرن از آمریکا وارد میشه و من فکر کنم که از نظر انرژی وضع دنیا تامین شده است برای چندین سال آینده و عربستان سعودی بارها گفته که تا اونجا که لحظه‌ای که احتیاج بشه تولیدش رو میبره بالا. آمریکا این کارو خواهد کرد.
با گسترش روابط آمریکا و چین در زمینه داد و ستد نفت و گاز، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی گفته است که نزدیک به 50 روز مانده به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در 13 آبان ماه که تحریم صادرات نفت ایران را هم شامل می شود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موفق شده که از همینک صادرات نفت از ایران را کاهش دهد. کاهشی که به گفته یک کارشناس نفتی در لندن بسیار دردناک خواهد بود.